ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن روی کرده مثبت گروه افراطی حماس به قطعنامه شورای امنیت را امیدوار کننده توصیف کرد. کشته شدن معاون رئیس جمهور مالاوی در سانحه سقوط هواپیما تایید شد. در ادامه فشار بر رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، قوه قضاییه برای روزنامه همیهن پرونده قضایی تشکیل داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در اسرائیل به سر می‌برد، رویکرد گروه افراطی حماس در استقبال از قطعنامه شورای امنیت پیرامون آتش‌بس در غزه را نشانه‌ای از امید خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که از سوی کشورهای غربی یک گروه تروریستی شناخته می شود، گزارش داد که این گروه از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرده و آماده گفتگو درباره جزئیات آن است. با این حال وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که اظهار نظر رهبری شاخه نظامی حماس رویکردی است که در این زمینه مؤثر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه را با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه تصویب کرد. رئیس جمهور مالاوی کشته شدن معاونش و 9 تن دیگر را بر اثر سقوط هواپیما تایید کرد. لازاروس چاکورا همچنین تایید کرد که هیچ کس در این حادثه زنده نمانده. به دنبال بیش از یک روز جستجو، لاشه هواپیمای نظامی حامل ساولوس چیلیما در منطقه کوهستانی در شمال این کشور در جنوب شرقی آفریقا کشف شد. همسر یکی از رؤسای جمهوری پیشین مالاوی هم از سرنشینان این هواپیما بود. همزمان با افزایش تهدید علیه رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دادستان همزمان با افزایش تهدید علیه رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دادستانی تهران از تشکیل یک پرونده قضایی علیه روزنامه هم‌میهن خبر داد. خبرگزاری قوه قضاییه اتهام هم‌میهن را انتشار یک مطلب سوال برانگیز در صفحه اجتماعی این روزنامه اعلام کرد و خبرگزاری فارس مدعی شد این روزنامه به ابراهیم رئیسی توهین کرده. پیشتر دادستان تهران از اعلام جرم علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو خبر داده و اتهام آنها را انتشار اخبار کذب در ارتباط با انتخابات اعلام کرده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته رسانه‌ها و هواداران نامزدها را تهدید کرد با اظهاراتی که به گفته او توهین و تخریب باشد برخورد قضایی خواهد شد. و آتنا فرقدانی، هنرمند کارتونیست که در زندان اوین محبوس است، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس محکوم شد. محمد مقیمی وکیل خانم فرقدانی ضمن اعلام این خبر گفت 5 سال از این حکم بابت اتهام توهین به مقدسات و 1 سال آن به اتهام تبلیغ علیه نظام است. آتنا فرقدانی 25 فروردین امسال هنگامی که قصد داشت کاریکاتورهایش را در خیابان پاستور تهران نصب کند با خشونت بازداشت شد. وکیل او محمد مقیمی که در حال حاضر بیرون از ایران است، چندی پیش گزارشی از خشونت‌های شدیدی که هنگام بازداشت موکلش رخ داده بود را منتشر کرد. خانم فرقدانی در سال 93 نیز به خاطر کاریکاتوری که در اعتراض به طرح نمایندگان مجلس علیه زنان کشیده بود به ممنوعیت از تحصیل محکوم شد و مدتی زندانی بود. جمعه شب و در مراسم افتتاحیه مسابقات جام ملت‌های اروپا، هایدی همسر فرانس بکنبایر جام قهرمانی را به میدان خواهد برد. و در پی تعلیق تهیه توافقنامه جامعه همکاری‌های دو جانبه روسیه و ایران، دیپلمات‌های دو کشور تأکید کردن امضای این سند همچنان در دستور کار است. مقامات روس بر مصمم بودن خود برای گسترش همکاری با ایران تأکید می‌کنند و سرپرست وزارت خارجه ایران طی سفر به روسیه ابراز اطمینان کرد گسترش روابط با روسیه از اولویت‌های دولت جدید ایران نیز خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های روسیه و ایران می‌گویند هماهنگی توافقنامه جامعه همکاری‌های راهبردی دو کشور در مراحل پایانی است. این در حالی است که دوشنبه زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفته بود به دلیل مشکلات طرف ایرانی روند امضای این توافقنامه به تعلیق درآمده، در حالی که این موضوع در رسانه‌ها جنجالی شده و سفیر ایران در روسیه خبرها در این رابطه را تکذیب کرد. زمیر کابولوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت منظور وی این بود که تهران اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود و از آنجا که به گفته وی برخی تغییرات در متن این سند باید توسط دولت آتی این کشور هماهنگ شود، روسیه منتظر دریافت نسخه نهایی است. وی تأکید کرد توافقنامه جامعه همکاری یک تصمیم راهبردی رهبری دو کشور است و هیچگاه اعتبار خود را از دست نداده. زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه روسیه، دو ماه و نیم پیش در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که چرا تاکنون توافقنامه جامعه با ایران امضا نشده گفت در ابتدای سال جاری میلادی این سند آماده امضا بود، اما طرف ایرانی اصلاح برخی مفاد را ضروری دانست. وی بدون اینکه مشخص کند چه مفادی تغییر کرده افزود بررسی ها در روسیه انجام شده و لایحه پیشنهادی اکنون در دست ایران است. هفته گذشته کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، به روزنامه ویدمستی گفت اگر رئیس جمهور ایران در سانحه هوایی کشته نشده بود، این توافق میتوانست امضا شده باشد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز به خبرنگاران گفت انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات احتمالی وزرا ممکن است تاریخ امضای سند همکاری با ایران را به تعویق بیاندازد، اما به گفته وی روسیه مصمم است همکاری با ایران را گسترش دهد و بستر حقوقی آن را بهبود بخشد.
Целом это не меняет картины дня. Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном.
نخستین معاهده جامعه روسیه و ایران در سال 2001-1379 خورشیدی امضا شد و می توانست هر 5 سال به دفعات نامحدود تمدید شود، اما در 20 سالگی آن دولت حسن روحانی خواستار بروز رسانی این سند شد. متعاقباً دولت 13 روابط راهبردی با چین و روسیه را از اولویت‌های بین‌المللی خود اعلام کرد. در پی امضای سند بلند مدت همکاری با چین، تدوین سند مشابه با روسیه کلید خورد، اما هماهنگی آن بسیار بیشتر از انتظارهای اولیه به درازا کشیده و تنها همزمان به جنگ علیه اوکراین که نقش ایران در تأمین تسلیحات و برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه برجسته شد، روابط روسیه با ایران به سطح نوین ارتقا یافت. دوشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تکمیل توافقنامه جامعه همکاری روسیه و ایران طی دیدار سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران، مورد توجه ویژه قرار گرفت. این دیدار دوشنبه در حاشیه نشست گروه بریکس در نیژنی نوگراد برگزار شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو فردا هستید. اپل بر اساس توافقش با شرکت اوپن ای آی در بروز رسانی های سیستم عامل کامپیوترهای مک و آیفون ها دسترسی کاربران به چت جی بی تی را میسر می کند. در این سیستم موسوم به اپل اینتلیجنس می توان از چت جی بی تی برای تولید متن و محتوا هم استفاده کرد. اما تخلفات صورت گرفته در پرونده تیم فوتبال مس کرمان به سال 1400 و قبل از آن مربوط می شود، اما پرده از فساد گسترده در فدراسیون فوتبال برداشت است. دامنه این فساد تا بدانجاست که ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی می گوید در صورت برخورد با خاطیان آدم‌های زیادی باید از فوتبال کنار گذاشته شوند. همکارم مهدی میردامادی گزارش می‌دهد.
خوردن و بردن، فساد کردن، دزدی‌ها هم کردن. ولی کی می‌خواد رسیدگی کنه؟ هیچ کسی. چرا بالادستی‌هاشون هم به خود اینا؟
این صدای محمد دادکان است، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران، که از فساد در مدیریت ورزش کشور و به خصوص در فوتبال میگوید. مسئله سابقه دار اما مسکوت مانده و پنهان از افکار عمومی. در تازه ترین تحول در جریان رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال ایران، ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان از تحت تعقیب بودن 7 متهم و بازداشت 3 نفر خبر داد. پیش از این خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و فریبرز محمودزاده مسئول برگزاری بازی‌های لیگ 1 و معاون امور ویژه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بازداشت شده بودند. با این همه روز دوشنبه اعلام شد سهیل مهدی رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ نیز بازداشت شده است. محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در مصاحبه با سایت خبری دیدبان ایران از نحوه عمل مدیران ورزشی که در موارد فساد سالهای اخیر دست داشتند میگوید.
شما برو اینایی که تو ورزش این همه خلاف کردن رو بیار به مردم یکیشون نشون بده. تا حالا دیدی شما؟ چرا؟ من به شما بگم، از قبل با مدیره ساختن. بابا من مدیر بودم، دارم به شما این حرف رو میزنم. از قبل ساختن. اگه اینقدر جابجا کردی، اینقدر شمال ماست، ما هم داریمت. اینقدر واضح تر بگم.
در همین حال ارگان مطبوعاتی رادیو تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به دست کم 15 مورد تبانی خاص اعتراف کرده و در اظهارات خود از نقش داوران در تعیین نتایج پرده برداشته است. خداداد افشاریان به نوشته روزنامه جام جم گفته است این تبانی ها معادلات لیگ برتر و لیگ دست اول را در سالهای اخیر به هم زد. روزنامه جام جم به نقل از یک مقام آگاه نوشته است میزان فساد در باشگاه‌های لیگ برتر و دخالت مدیران مختلف، مربیان و داوران در تعیین نتایج یا ایجاد جریان رسانه‌ای و فشار به فدراسیون یا حریفان به قدری گسترده بوده که اگر بخواهند با تمام خاطیان برخورد کنند، آدم‌های زیادی باید از فوتبال کنار گذاشته شود. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی، در مورد فساد در رأس فدراسیون فوتبال پیشتر به رادیو فردا گفته بود
افرادی مانند مثلا مهدی تاج با سابقه حضور در سازمان اطلاعات سپاه چه پرونده های فساد مالی گسترده داشتن تا کنون و پرونده ها بی نتیجه مونده، حتی پرونده های بسیار روشنی مانند مثلا مارک ویلموت. در رسانه های ایران سالها پیش روزنامه خبر ورزشی پیش از اینکه آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسه این خبر منتشر شده بود که فرزندان آقای مهدی تاج آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بود رو انو خطاب میکنن و این خب خودش نشون میده که روابط در جمهوری اسلامی و مدیریت ها چگونه شکل میگیره وقتی چنین افرادی به بالاترین پست های فدراسیون فوتبال میرسن و در رسیدن به این منصب حالا هم حمایت سازمان اطلاعات سپاه رو دارن، هم نهادهای امنیتی و هم پله ای مانند برخی رسانه ها در ایران و همشون، خب مسلما میشه ردپای فساد رو به صورت گسترده همین الان هم دید.
بر پایه گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های ایران تا کنون چند داور شاغل و نیز دست کم یک چهره رسانه‌ای هم در این پرونده به دادگاه احضار شدند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید در مورد فساد در فوتبال ایران. و نظر شما رو به یک خبر کوتاه دیگر جلب میکنم. دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه رأی داد که شرکت هواپیمایی اوکراین در دادن اجازه پرواز به هواپیمایی که در ایران سرنگون شد سهل‌انگاری کرده و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. این پرونده فارغ از مسئولیت جمهوری اسلامی در سرنگونی این هواپیما مطرح شده بود و صرفاً به شکایت خانواده‌های قربانیان از شرکت هواپیمایی اوکراین به دلیل نادیده گرفتن استانداردها و پرواز در آن شرایط می‌پرداخت. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر. We'll be right back.